در شروع بوز یک هفته نو به شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو زودی درود میفرستم. امروز 27 می است و در 15 دقیقه دیگر در برنامه اخباری زودی این موضوع را مطرح خواهم کرد. سیل حیات یک نوروز را در نویای فرخور از بین برد و صدها خانه و زمین کشت را ویران و زیر آب گذاشت. شوریهان غربی میگویند فشار بالای مهاجران تاجیک مسئله حضوری سربازان روس در تاجیکستان را مطرح میکند. امامعلی رحمان گفت تشویش به اساس است.
در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
و فیلم دونه انجیری معابد کارگردان ایرانی محمد رسولوف در جشنواره کان جایزه گرفت، ولی با چه نرخی؟
ایران جغرافیایی رو ترک کنم و در ایران فرهنگی به زندگی ادامه بدم.
در نتیجه اومدن سیل در ولایت خطلان یک دختر 12 ساله از نویای فرخور جان باخته است. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید جسد او را از جماعت لنگری نویای شمزین شوهین یافتند. حادثه روز 25 می رخ داد. نظر پیوندانش دسترس نیست. مقامات میگویند او هنگام یاری به پدرش در چراگاه در نویای مومین‌آباد زیر سیل ماند. بر اثر بارون زیاد در بسیاری از گوشه‌های تاجیکستان سیل آمده، راه، خانه و پل‌ها را ویران کرده است. به اطلاع رسمی تنها در دو روز گذشته زیاده از 200 خانه و انشاءات دیگر زیان دید. از جمله در نویای شهر نو روز 26 می بیش از 50 خانه زیر آب مانده، دو پل ویران شده است. در نویای فیض‌آباد مجبور شدند که ساکنان یک دهه را بکوچانند تا زیر یارچ نمانند. در ولایت خطلان و منطقه رشت نیز ویرانگری های سیل ثبت شده است. تاجیکستان کشوری آسیب پذیر از فلوکاتوی طبیعی است و هر سال به این دلیل میلیون ها دلار زیان میبیند. ساکنان در گذشته بارها از زیان سیل و باران های پرشدت و کم توجهی مقامات شکایت کردند. همکارمان محمود جان رحمت‌زاده میگوید دهه‌ای از سیل ضرر دیده سرخاب فرخور همان منطقه است که ما 6 سال پیش در باره آن گزارش داده بودیم.
6 سال پیش در همین شب و روز دهه‌ای سرخاب ناحیه فرخور را سیل زده بود. در این سیل یک قسمت خانه‌ها در این منطقه ویران شده بودند. مقامات هم گفتند که آنها تلاش میکنند ساکنان را از این منطقه بکوچانند. اما بعد 6 سال این حادثه باز در این دهه تکرار شد. در این حادثه با گفتی ساکنان از 6 سال پیش دیده بیشتر ضرر دیده اند. 6 سال پیش دیده می شد که یک قسمت خانه ها ولنگار شده بودند. اما امروز دیده می شود خانه های بیشتر از آمدن سیلاب فرو رفتند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، دهه سرخاب ناحیه فرخور.
برندگان عزیز، گزارش مفصل از دهه آفت‌زده فرخور پگاه در برنامه اخباری آزادی پیشکش شما می شود. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به ازبکستان سفر کرده است تا همکاری های دو دولت را با شوکت میرزیویف پرزیدنت این کشور بررسی کند. این اولین سفر پوتین به یک کشور آسیای مرکزی بعد از پرزیدنت شدنش است. مهمترین برنامه سفر ساختن نیروگاه اتمی در ازبکستان نام برده می شود. ادامه در گزارش همکارم مومین احمدی.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 26 می وارد ازبکستان شد. این سیومین سفری دو روزه پوتین به یک کشور خارجی پس از سوگند یاد کردنش به حیث پرزیدنت روسیه است. او روز 7 می بار پنجم پرزیدنت روسیه شد. برخی کارشناسان این سفر را عنعنوی می دانند.
این اولین کشور در آسیای مرکزی است که پوتین پس از سوگند یاد کردنش سفر می کند. اما در این گپی مهم نیست، چون که ازبکستان رشد می کند و در عموم نه تنها روسیه بلکه دولت های دیگری جهان به این کشور توجه می کنند. ازبکستان برای مسکو خیلی مهم است و در قالب نوی می خواهد همکاریش را ادامه دهد که آن پس از حمله روسیه به اوکراین شکل گرفته است.
پوتین را کشورهای غربی برای حملهش به اوکراین تحریم کردند. یک دادگاه سازمان ملل متحد نیز قرار بازداشت او را صادر کرده است که سفر او را به برخی کشورها زیر سوال برده است.
پوتین میخواهد به تمام دنیا نشان دهد که او یک کم خواه نشده است، طرفداران نیز دارد و آدمای رهبرهای کشورهای منطقه نیز هستند که با او سلام علیک میکنند.
پوتین با شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان موضوع همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری از جمله ساختن نیروگاه اتمی در این کشور را بحث کردند.
سازش اتمی که بین دو کشور بررسی می شود به نظرم هنوزم حل فصل خودش را پیدا نکرده است. طرف ها چیز نگفتند، شایدم این اسناد امضا شود، همکاری شود، ولی روشنفکران ازبک از عملهای روسیه خیلی نگران هستند، نمیخوان با روسیه تاشکند ازبکستان نزدیک باشد، چون یک کشوری که به کشور همسایه حمله کرده است و کشورهای غرب هر گونه تماس با روسیه را انتقاد میکنند و از این روشنفکرهای ازبک خیلی نگران هستند، نمیخوان که تاثیر روسیه در ازبکستان زیاد باشد.
روسیه ازبکستان را که بیش از 35 میلیون اهالی دارد و پر جمعیت ترین کشوری آسیای مرکزی هست شریک استراتژی میداند.
در حالی که پوتین و میرزیویف پیشرفت در همکاری هایشان را مطرح میکنند، قرار است فردا هیات های تاجیکستان و روسیه مسئول مهاجرت را بررسی نمایند. موضوعی که در چند هفته اخیر و بخصوص بعد حمله در تالار کروکوس مسکو مناسبت دو کشور را به نوعی پیچیده کرده است و مطرح شدن این مسئله حساس را رئیس جمهوری تاجیکستان در روز غلبه با ولادیمیر پوتین در میان گذاشته بود. در این بین شورهان غربی میگویند فشار به تاجیکستان میتواند با سرنوشت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. تفصیلات در گزارشی همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف.
پال کابل متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در پایگاه جیمزتاون فاندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه را طلب کند. اما امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
جنرال بازنشسته و از تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورعلی‌شاه نظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است، این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چطور پیشنهاد کردم، برای که تو اگر خیلی وضعیت رو با تماما اگر متشنیز باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیثه ای که در مسکو شد و اکت ترور، این ترور هیچ که تشیرور گرفتن بسیار مشکل است.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد، ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهم امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد.
تاجیکستان به هیچ وجه منفعت های ملی خود را قربان خواسته های قدرت های بیرونه کردنی نیست. نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
وقتی که برخورد منفعت های دایره های معین که میخوان بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایوز اولویت ها در سیاست خارجی وابسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
تاجیکستان چون یک کشوری بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیکی با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می دانند. روسیه خود را نیروی میشمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی میدانند که خانواده های تاجیک از آنجا رزق و روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس، فشار به مهاجران تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی های را به میان آورد.
ضمناً وزارت کره خارجه تاجیکستان خبر داد که امروز ولادیمیر کلاکولچف وزیر کره داخلی روسیه به دوشنبه آمد. کلاکولچف با همتای تاجیک خود رمضان رحیم زاده ملاقات کرده با او مسئله های کنونی همکاری ها از جمله موضوع مهاجرت مهنتی را بررسی خواهد کرد. وزیران همچنین در افتتاح نمایندگی خدمات مرکزی شناسنامه‌دهی و روادیدی وزارت کره داخلی روسیه در دوشنبه اشتراک می‌ورزند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه را ادامه می دهیم. فیلمساز ایرانی محمد رسولوف که در جشنواره معتبر کان برای فیلم دانه انجیر معابد جایزه ویژه گرفت، داستان تهیه آن و هم جزئیات فرارش از کشور را نقل کرد. فیلمش که درباره زندگی به هم ریخته یک وکیل دفاع بعد اعتراضات ضد حکومت ایران قصه میکند، باعث حکم زندان این کارگردان شد. همکارم خرمون بقازاده صحبت های کارگردان را درباره این فیلم و داستان پرماجرای خودش خلاصه میکند.
نکنه یه اتفاقی بیفته.
فیلم محمد رسولوف از رویدادهای در فضای پر اعتراض ایران و نقش طرفداران و مخالفان نظام بحث می کند. روز 25 می کارگردان 51 ساله برای این فیلم نامه صاحب جایزه ویژه داوران جشنواره کان در فرانسه گردید. محمد رسولوف گفت بسیار صحنه های از اعتراض ها در فیلم دانه انجیری معابد پنهانی از اعتراض های بعد مرگ مهسا امینی در سال 2022 ثبت شده است.
ببینید، وقتی شما در مواجهه با نیروهای امنیتی قرار میگیرید، کم کم یاد میگیرید چطوری اونا رو دور بزنید. یعنی هر دشواری وقتی متوجه میشید به وسیله موبایل شما رو پیدا میکنن، طبیعتا میتونید دیگه از موبایلتون استفاده نکنید. یک قسمتی از این چیزا شبیه کارهایی که تبهکارا میکنن.
برای این فیلم دادگاه در ایران رسولوف را به 8 سال زندان و شلاق محکوم و کارگردان پیش از به اجرا در آمدن حکم از این کشور فرار کرد.
ضمن اینکه ما متوجه شده بودیم یه اخباری از ساخت فیلم به دست نیروهای امنیتی رسیده و نگران بودیم که هر لحظه اونا عوامل فیلم رو دستگیر کنن. تنها کاری که من میتونستم بکنم این بود که ظرف چند ساعت تصمیم بگیرم و از خودم سوال کنم میخوام برگردم زندان یا میخوام ایران جغرافیایی رو ترک کنم و در ایران فرهنگی به زندگی ادامه بدم.
خبرنگاران از هنرپیشه فیلم ستاره ملکی نه فقط درباره فیلم بلکه آینده نسل اعتراضگری ایران هم پرسیدند.
من به این نسل اصلا امیدوار نیستم، من به این نسل مطمئنم. یعنی من میدونم که این اتفاق خیلی خیلی زود میفته و این نسل قطعا به کمک نسلهای قبلترشون که راه برشون هموار کردن از پس این کار برمیان، حتما به زودی شاهدش خواهیم بود.
مقامات در ایران فیلم را غیر قانونی و ممنوع اعلان کردند، ولی در کان این کارگردان با استقبال گرم روبرو شد.
دوستان عزیز، با همین مطلب نشین نوبتی برنامه اخباری آزادی را به پایان میبرم. سپاس از یکایک شما برای همراهی. یادآور میشوم که خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایتمون azadi.org دسترس نمایید. همچنین از صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام در خدمت شما عزیزان است. تا دیدار نوبتی، خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. هر یکی شما باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین
یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان روز 27 می رویخط 29 سازمان ممنوع را در جمهوری بازنشر کرد و ساکنان خواست که به آنها همکاری و یا عقیده‌شان را تبلیغ و پیروی نکنند چون جزا دارد. بخش اساسی سازمان‌های ممنوع اسلامی از جمله گروه‌های جنگجو بوده، قسم سیاسی و غیر اسلامی هستند. این رویخط با حزب نهضت اسلامی و القاعده و طالبان سر شده. گروه 24 پمیر دیلی نیوز، نوی تاجیکستان 2، سلفیه انصار الله و ولایت خراسان داعش را در بر می‌گیرد. مقامات تاجیکستان آنها را افرادگرا و تروریستی دانسته، فعالیتشان را در سال‌های گوناگون در قلمرو تاجیکستان منع کردند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و پمیر دیلی نیوز خود را مخالف حکومت و فعالیتشان را قانونی، اما قرار دادگاه عالی را دارای انگیزه سیاسی و غیر قانونی می دانند. این سازمان ها از سال 2014 باز در خارج از تاجیکستان حضور دارند. گروه طالبان که در این فهرست قرار دارد بیش از 3 سال باز حاکم افغانستان است. مقامات تاجیکستان و کشورهای دیگر تا هنوز حکومت آنها را به رسمیت نشناختند، اما در مسائل اقتصادی همکاری دارند. از جمله تاجیکستان به افغانستان زیر اطاعت طالبان برق صادر می کند. شاهدان یهوا یگانه سازمان دینی غیر اسلامی است که به فهرست سازمان‌های افرادگرا و تروریستی در تاجیکستان داخل شده است. مقامات تاجیکستان میگویند پیروان آن چندی از قانون‌ها را رعایت نکرده، جوانان را از خدمت سربازی باز داشتند. مسئولان سازمان پیوسته تاکید می‌کنند که به هیچ کاری خطا یا قانون شکنی راه ندادند. دادگاه عالی تاجیکستان سبب بازنشر فهرست سازمان‌های ممنوع را نگفته، تنها یادرس شده است که برای جانبداری یا پیروی از آنها در عموم از 5 تا 12 سال زندان تهدید می کند. ندانستن قانون جوابگری را استثناء نمی کند، گفته شده است در اعلامی رسمی. حامیان حقوق می گویند که این اقدام تاجیکستان را برای مبارزه با تروریسم و افرادگرای پشتیبانی می کند، ولی از سوی استفاده از سازمان های ممنوع ناراضی هستند. نمایندگان هیومن رایتس واچ، فریدم هاوس و امنستی اینترنشنال باور دارند که مقامات تاجیکستان برای بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران و مخالفان و فعالان مدنی اساساً از این اتهام کار می‌گیرند. 8 خبرنگار و بلاگر تاجیک در سال‌های 2022 و 2023 با همین اتهام زندانی شدند. میاییم به اوکراین. یک هواپیمای بی‌سرنشین اوکراین روز 26 می به ایستگاه رادار برای معین کردن هدف‌های دور ورانش ام در شهر اورسک ولایت آرنبورگ روسیه حمله کرده است. در این باره اوکراینسکی پراودا و اربکه اوکراین با استناد به منبع‌های خود در ریاست اکتشافی وزارت دفاع اوکراین خبر دادند. بی‌سرنشین اوکراینی برای رسیدن به هدف بیش از 1800 کیلومتر پرواز کرده، در مسافه نابودسازی هواپیماهای بدون سرنشین کمیکازه رکورد نو گذاشت، گفته است منبع رسانه‌ها. با گفته منبع، خسارات رسیده در پی این حمله فعلا معلوم نیست. نشریه های محلی خبر دادند که شهر اورسک که با قزاقستان هم مرز است مورد حمله بی‌سرنشین قرار گرفت. صحیفه اورال 56 رو در شبکه تلگرام نوشت احتمال بی‌سرنشین به انشاءات نظامی حمله کرده است. ریا نوستی روز 27 می تصدیق کرد که در اورسک بی‌سرنشین سکوت کرد. مقامات آرنبورگ گفتند در نتیجه حمله انشاءات مدنی آسیب ندیده است و به جان ساکنان هم خطر تهدید نکرده است. هیئت چچنستان به رهبری پرزیدنت رمضان قادیروف برای شرکت در جلسه شورای منطقه روسیه و ازبکستان 26 می به شهر تاشکند رفته است. در این باره رهبری چچنستان در تلگرام خبر داد. قادیروف را در فرودگاه تاشکند شهردار پایتخت ازبکستان شوکت امرزاخوف، داماد خردی پرزیدنت ازبکستان آتابک عمرف پیشواز گرفتند. رمضان قادیروف خودی آن روز با سروزیر ازبکستان عبدالله عارفوف دیدار و گفتگو کرد. قبلا خبر داده شد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم 26 می با سفری دولتی به ازبکستان رفته است. معرکه نافرمانی در پایتخت ارمنستان و منطقه های دیگر این کشور ضد سروزیر نیکول پاشینیان ادامه دارد. خبرگزاری روسیه تاس با استناد به وزارت کارهای داخلی ارمنستان خبر داد که 27 می در شهر یروان حدود 200 اعتراضگر بازداشت شده است. تظاهرگران کوچه و خیابان‌های شهر را با ماشین‌ها و قطعه‌های پرتاب می‌بندند. از جمله شاهراه به سمت ایران و راه یروان ارموویر با ماشین‌های بارکش بسته شده است. اعتراض‌ها را جنبش اعتراضی فرانت خلقی هماهنگ می‌کند. پلیس ارمنستان بازداشت اعتراضگران را آغاز کرده است. تا حال درباره دستگیر شدن 197 تظاهرگر خبر داده شده است. در میان بازداشت شده‌ها وکیل پارلمان ارمنستان اشاد سیمونیان نیز هست. جنبش مخالف تاووش در راه وطن آخرین نامزدی رهبر کلیسای ولایت تاووش بگراد گالستانیان را به مقام سروزیری ارمنستان پیشنهاد کرد. فعالان جنبش از 9 می در یروان و ولایت‌های دیگر ارمنستان اقدام اعتراضی نافرمانی را آغاز کردند. ناراضیان با روند تعیین و نشانه‌گذاری مرز ارمنستان با آذربایجان راضی نیستند و استعفای پشینیان را طلب می‌کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاه در نیویورک روز 24 می از حکومت تاجیکستان خواست از تعقیب خبرنگارانی از داد تیوی در اروپا و نزدیکانشان در داخل جمهوری دست بردارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. واکنش جانب تاجیکستان هنوز معلوم نیست، ولی مقامات در گذشته هر گونه فشار را به خانواده پناهندگان تاجیک رد کردند. شبکه از دا تیوی 5 سال باز در لهستان فعال است. مسئولانش خود را مستقل و هدف را حقیقت نگاری، گوناگون اندیشی، عدالت محوری و احترام حقوق و آزادی انسان نامیدند. برخی آن را به یک گروه از مخالفان تاجیک در اروپا پیوند می‌دهند. محمد جان کبیری، مدیر از دا تیوی، با کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است مقامات انتظامی تاجیکستان نزدیکان 5 کارمند این شبکه را دعوت، بازپرسی و تهدید کردند. تعقیب اعضای آیله خبرنگاران چند سال باز ادامه دارد، اما در ماه‌های اخیر سخت‌تر شد، افزوده است او. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق پیوسته تاجیکستان را برای تعقیب و سرکوب مخالفان در خارج و اعضای آیله آنها تنقید می‌کنند. گلناز سعید، هماهنگساز برنامه‌های CPG یا کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در مورد اروپا و آسیای مرکزی روز 24 می از مقامات تاجیکستان خواست از تجربه بدی جزاهای فراملی دست کشند. خبرنگاران پناهجو در بخش اخبار مستقل و مقابله با تبلیغات روسیه در تاجیکستان نقشی مهم دارند. حکومت‌ها و سازمان‌های روزنامه‌نگاری غربی باید از آنها پشتیبانی کنند. یک نماینده CPG مقامات تاجیکستان را برای آن تنقید کرده است که ده‌ها روزنامه‌نگار را به ترک کشور مجبور نموده، همزمان با تعقیب خویشاوندان با اذیت آنها ادامه می‌دهند. پایگاه از دا تیوی در سال 2019 تأسیس یافته، برنامه‌هایش اساساً در شبکه یوتیوب پخش می‌شوند. تارنمایش در تاجیکستان دسترس نیست. نام 4 روزنامه‌نگار این پایگاه در رویخط شخصانی تحت جستجوی وزارت کارهای داخلی روسیه نیز هست. رویخط در اول سال 2024 رسانه‌ای شد. محمد جان کبیر باور دارد که مقامات روسیه این نام‌ها را با درخواست جانب تاجیکستان به فهرست درآوردند. محمد جان کبیروف در صحبت با کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران افزوده است ماموران پلیس و دادستانی تاجیکستان در ماه‌های گذشته پدر و خسرو خوش‌دامن او را بارها به صحبت خوانده فشار آوردند تا کارش را بس کند و به کشور برگردد. با اطلاع او، پدر عروس 72 ساله‌اش پس از یک روز بازپرسی تکراری در تیرماه سال 2023 از سکته دل درگذشت. به نظر من دو چیز حکومت تاجیکستان را جسور کرده است. اول اینکه در نتیجه فشارها بعضی از نمایندگان مخالفان واقعا از فعالیت دست کشیدند. دوم اینکه حکومت تاجیکستان برخلاف بلاروس و ایران زیر تحریم کشورهای غربی قرار نگرفت، گفت او روز 26 می بر رادیوی آزادی. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران میگوید مقامات انتظامی تاجیکستان همچنین خویشاوندان فیروز حید، شهرت رحمت‌الله، امرالله نظاموف و محمد شریف مخصومزاده را تعقیب و به صحبت دعوت کردند. امرالله نظام و با کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران گفته است پلیس در ماه سپتامبر سال گذشته دو برادر او را برای یک هفته بازداشت و لاتوکوب کرده سپس به دعوت و بازپرسی آنها ادامه داد. با باور او این رفتار مقامات با کارش در ازدا و نوشته های تنقیدیش در شبکه های اجتماعی پیوند دارد. کمیته دفاع از روزنامه نگاران می گوید برای گرفتن شرح به وزارت کارهای داخلی و دادستانی کلی تاجیکستان نامه فرستاد اما پاسخ نگرفت. تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان که آن را گزارشگران بدون مرز روز سوم می نشر کرد دو زینه پایان رفته و در مقام 155 جای گرفت. دادگاه های تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 پس از حادثه خونین در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 8 خبرنگار و بلاگر را از 7 تا 21 سال زندان محکوم کردند.
اسانج مو یولی سال 1971 در شهر تاونسویل استرالیا به دنیا آمده است. در زمان نوراسیش همچون یک برنامه‌ساز زیرک شهرت یافت و سال 1995 او را برای رخنگری اینترنتی جزا هم دادند. سال 2006 ویکیلیکس را تاسیس داد. وبسایتی را که سند‌های مخفی را به دست می‌آورد و نشر می‌کرد.
جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
ویکیلیکس سال 2010 بعدی نشر یک ویدیو مخفی سری زبان ها شد که نشان می دهد در حمله چرخبال سربازان امریکایی در سال 2007 در شهر بغداد عراق ده نفر کشته می شوند. بعدا 90 هزار سند مخفی ارتش امریکا از جنگ افغانستان و 400 هزار سند محرمانه دیگر درباره جنگ عراق را هم نشر کرد. کار دیگرش که سیاستمداران امریکا را خشمگین و عصبانی کرد این بود که 250 هزار اسناد مکالمه های دیپلماتی سفارت های ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرد، از جمله سخنان دیپلمات های امریکا درباره تاجیکستان را هم. عملکرد های او را تلاش برای آزادی بیان می دانند، چون به قول طرفدارانش و حامیان آزادی سخن جامعه حق دارد از کار و برنامه های حکومت آگاه باشد. نویبری سال 2010 دادگاه شویتی امر داد تا جولیان اسانژ را بازداشت کنند، زیرا دو کارمند اختیاری ویکیلیکس او را به آزار جنسی متهم کردند. اسانژ این اتهامات را رد کرده و می گفت که پرونده بهانه برای استرداد او به امریکا است تا برای نشر سندها در ویکیلیکس جزا بگیرد. دکمبری سال 2010 پلیس بریتانیا اسانژ را با درخواست شویتی دستگیر و بعدا رها کرد. او در سفارت اکوادور در لندن پناه برد و 7 سال در سفارت زندگی کرد. سال 2019 بعد از آن که حکومت اکوادور او را از حق پناهندگی محروم کرد، جولیان اسانژ را از سفارت بیرون آورده بازداشت کردند. برای سرپیچی از امر پلیس بریتانیا جهتی تسلیم نشدن او 5 هفته را در حبس سپری کرد. سال 2019 مقامات امریکا از بریتانیا درخواست کردند جولیان اسانژ را به آنها بسپارد تا او را برای 18 جنایت از جمله رخنه سیستم های کامپیوتری حکومت امریکا به جوابگری جنایی بکشند. به سپتامبر سال 2019 حکم زندان اسانژ ادا شد، ولی او منتظر بررسی پرونده‌اش در زندان شهر بلمرش نگه داشته می شود. سال 2021 یک دادرس بریتانیا امر داد که جولیان اسانژ را نباید به امریکا بسپارند، زیرا مشکلات روانی دارد و ممکن است که خودکشی کند. اما دادگاه بالایی آخر همان سال به نفع ایالات متحده حکم برآورد و شرط گذاشت که اسانژ را در شرایط مناسب نگه دارند. روز 20 می دادگاه با نظرداشت ضمانت های رسمی که امریکا داده است تصمیم نهاییش را درباره سرنوشت اسانژ اعلام کرد و گفت که او حق دارد دیگر بار از امر استرداد شکایت برد. با گفته طرفدارانش که آزادی بیچون و چراش را می خواهند، در صورت استرداد به امریکا ممکن است جولیان اسانژ را به 175 سال زندان محکوم کنند. دادستان های امریکا گفتند که حکم زندانش بیشتر از 63 ماه نخواهد بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
فیلمساز ایرانی محمد رسولوف که در جشنواره معتبر کن برای فیلم دانه انجیری معابی جایزه ویژه گرفت، داستان تهیه آن و هم جزئیات فرارش از کشور را نقل کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. فیلم رسولوف که در باره زندگی به هم ریخته یک وکیل دفاع بعد اعتراض های ضد حکومتی ایران قصه می کند، باعث حکم زندان این کارگردان شد. این فیلم از رویدادهای در فضای پر اعتراض ایران و نقش طرفداران و مخالفان نظام بحث میکند. روز 25 می کارگردان 51 ساله برای این فیلم نامه صاحب جایزه ویژه داوران جشنواره کن در فرانسه گردید. محمد رسولوف گفت بسیار صحنه های از اعتراض ها در فیلم دانه انجیری معابد پنهانی از اعتراض های بعد مرگ مهسا امینی در سال 2022 ثبت شدند. محمد رسولوف در برابری خبرنگاران در یک نشست خبری در شهر کن گفت:
ببینید، وقتی شما در مواجهه با نیروهای امنیتی قرار میگیرید، کم کم یاد میگیرید چطوری اونا رو دور بزنید. یعنی هر دشواری وقتی متوجه میشید به وسیله موبایل شما رو پیدا میکنن، طبیعتا میتونید دیگه از موبایلتون استفاده نکنید. یه قسمتی از این چیزا شبیه کارهایی که تبهکارا میکنن. البته من برای کار سینما از این استفاده میکردم.
برای این فیلم دادگاه در ایران رسولوف رو به 8 سال زندان و شلاق محکوم و کارگردان پیش از به اجرا در آمدن حکم از این کشور فرار کرد. محمد رسولوف فیلمساز ایرانی گفت:
ضمن این که ما متوجه شده بودیم یه اخباری از ساخت فیلم به دست نیروهای امنیتی رسیده و نگران بودیم که هر لحظه اونا عوامل فیلم رو دستگیر کنن. تنها کاری که من میتونستم بکنم این بود که ظرف چند ساعت تصمیم بگیرم و از خودم سوال کنم میخوام برگردم زندان یا میخوام ایران جغرافیایی رو ترک کنم و در ایران فرهنگی به زندگی ادامه بدم برای گفتن داستانم. من گزینه دوم رو انتخاب کردم.
خبرنگاران از هنرپیشه فیلم ستاره ملکی که در همین نشست خبری حضور داشت نه فقط درباره فیلم بلکه آینده نسل اعتراضگری ایران هم پرسیدند. ستاره ملکی گفت:
من به نسل اصلا امیدوار نیستم، من به نسل مطمئنم. یعنی من میدونم که این اتفاق خیلی خیلی زود میفته و این نسل قطعا به کمک نسل‌های قبل‌ترشون که راهو براشون هموار کردن از پس این کار برمیان، حتما به زودی شاهدش خواهیم بود.
مقامات در ایران فیلم را غیر قانونی و ممنوع اعلان کردند، ولی در کن این کارگردان با استقبال گرم روبرو شد. اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نظر شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس باز سوال پیدا می شود: مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است: چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیاط گشتگیم چه کرده و مختش دگیم
زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست. در اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضرر آور.
با این نوار و با شیوه آسان حقوق شناسان دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایی است که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چون این فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را به اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تردشنانی میایم شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من
زندگی.
برای زندگی من
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تسفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندک سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنو که هسته که در زندگی عذاب کشیدگی بو یخه
سال مرد کشون روسیه میره و میره سوم اجتاد سوم چی کرده یفتن قیم بود با ما ایوره خدم در جرب کرده و عدیر اوورده همه کار را سر دیده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند، از هیچ کار هم هزر نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی بسیار این تربزگوری پخته هم خیلی کار را انجام دادن میگیریم. تپلیس پرنیکو زمستون در پرنیکو در کار میکنیم، سهر میبرویم بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد، خوراک نصفی روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیلیت کشتگیم جه کرده و مخته شدگیم کار کده کار کده و جه خیلیت کشتگیم کرمان میشه و
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام میدهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطیمه کار کسته هم پلک میکنیم، بعدی پلک پخته میکنیم، چوبخ میگه قطیم زنه کار یا 15-16 نفر کار کسته خوشون خشوه سری وقت میگه چوبخ میکنم پلک میگه سری وقت میشنم
شوه
ماوششون سری وقت میکنم زنه کار چیزی کار میکنم چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقی کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعدی تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در اونجا، اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتری آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده به ضرورت بیکار کردنی آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصانم شدی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشم. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زن ها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سببی کم بودنی جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شدند.
برخی مثلا من این کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه میتواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستن استفاده برن، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها محض شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویکرد نشان داده شده بودند آنها نمی‌توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می‌شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیای بازار مهنت آورده می‌رساند که در آینده می‌تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه آنقدر خوب است.
سازمان دفتری آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چطور است؟
چنین نمود رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان 5400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یکدیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظری خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیای روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین‌المللی چنین رویخط‌ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت‌ها را استانداردهای بین‌المللی تنها برای زنان حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت‌ها را جاری کردند. لیکن دیگر زن‌ها می‌توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زن ها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه استفاده میبرند. زنان آزادانه به رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین به رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زنهایی که به رخصتی می برایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چخل رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعه میکنند در حالت ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالت ناعدالتانه به کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های کفالت غیر رسمی را اجرا میکنند، حقوق های زنان را ویران میکنند. زنها وابسته به این مسئله ها و مقامات های دخلدار مراجعه میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمیکنند وقتی که آنها را به کار قبول نمیکنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمیکنند که برای حقوق دیگری کانستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نو برابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازار غیر رسمی، مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاش زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاش برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شده معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر. لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همه خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنند، زن نیز همینقدر کار میکنند. لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان، برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان. و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموماً آنها را با آنها پول نمیدین. این خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایچ کار اجرا شده است با زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید با کجا و چگونه مراجعت کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوقهای زنان درج گردیدند و بیشتر حقوق ها و مکانیزم هایی که زنان از آنها می توانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رعایت نگردیدن یگان حقوق دیگری مهنتیشان، می توانند از بیشتر مکانیزم ها استفاده برند. سودها می توانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان می توانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی اما کارخانه پیشنهاد می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن، واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند میتواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را واقعی نامبر کردن میتواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در باره بحثی کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف با سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیزی برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهمو برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر با یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم شکرام گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی تپیدی ای چشمه نو ای بهتر از خود به غشی ها بر دل نریدی
تو را صد بار گفتم که برامد من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین
تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای هر کلام دست من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای هر کلام دست من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام من.
در شروع باز یک هفته نو به شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو زودی درود میفرستم. امروز 27 می است و در 15 دقیقه دیگر در برنامه اخباری آزادی این موضوع را مطرح خواهیم کرد. سیل حیات یک نورس را در نویه فرخور از بین برد و صدها خانه و زمین کشت را ویران و زیر آب گذاشت. شوریهان غربی میگویند فشار بالای مهاجران تاجیک مسئله حضور سربازان روس در تاجیکستان را مطرح میکند. امام علی رحمان گفت تشویش به اساس است.
در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
و فیلم دونه انجیری معابد کارگردان ایرانی محمد رسولوف در جشنواره کان جایزه گرفت، ولی با چه نرخی؟
ایران جغرافیایی رو ترک کنم و در ایران فرهنگی به زندگی ادامه بدم.
در نتیجه اومدن سیل در ولایت خطلون یک دختر 12 ساله از نویه فرخور جون باخته است. کمیته ولایتی فوق‌العاده میگوید جسد او را از جماعت لنگری نویه شمزین شوهین یافتند. حادثه روز 25 می رخ داد. نظر پیوندانش دسترس نیست. مقامات میگویند او هنگام یاری به پدرش در چراگاه در نویه مومین‌آباد زیر سیل ماند. بر اثر باران زیاد در بسیاری از گوشه‌های تاجیکستان سیل آمده، روخانه و پل‌ها را ویران کرده است. به اطلاع رسمی تنها در دو روز گذشته زیاده از 200 خانه و انشاءات دیگر زیان دید. از جمله در نویه شهر نو روز 26 می بیش از 50 خانه زیر آب مانده، دو پل ویران شده است. در نویه فیض‌آباد مجبور شدند که ساکنان یک دهه را بکوچانند تا زیر یارچ نمانند. در ولایت خطلوند و منطقه رشت نیز ویرانگری های سیل ثبت شده است. تاجیکستان کشوری آسیب پذیر از فلاکت‌های طبیعی است و هر سال به این دلیل میلیون ها دلار زیان می‌بیند. ساکنان در گذشته بارها از زیان سیل و باران های پرشدت و کم توجهی مقامات شکایت کردند. همکارمون محمودجان رحمت‌زاده میگوید دهه از سیل ضرر دیده سرخاب فرخور همان منطقه هست که ما 6 سال پیش در برای آن گزارش داده بودیم.
6 سال پیش در همین شب و روز دهه سرخاب ناحیه فرخور را سیل زده بود. در این سیل یک قسمت خانه ها در این منطقه ویران شده بودند. مقامات هم گفتند که آنها تلاش میکنند ساکنان را از این منطقه بکوچانند. اما بعد 6 سال این حادثه باز در این دهه تکرار شد. در این حادثه با گفتی ساکنان از 6 سال پیش دیده بیشتر ضرر دیده اند. 6 سال پیش دیده می شد که یک قسمت خانه ها ولنگار شده بودند، اما امروز دیده می شود خانه های بیشتر از آمدن سیلاب فرو رفته اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، دهه سرخاب ناحیه فرخور.
برندگان عزیز، گزارش مفصل از دهه آفت‌زده فرخور پگاه در برنامه اخباری آزادی پیشکش شما می شود. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به ازبکستان سفر کرده است تا همکاری های دو دولت را با شوکت میرزیویف پرزیدنت این کشور بررسی کند. این اولین سفر پوتین به یک کشور آسیای مرکزی بعد از پرزیدنت شدنش است. مهمترین برنامه سفر ساختن نیروگاه اتمی در ازبکستان نام برده می شود. ادامه در گزارش همکارم مومین احمدی.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 26 می وارد ازبکستان شد. این سیومین سفری دو روزه پوتین به یک کشور خارجی پس از سوگند یاد کردنش به حیث پرزیدنت روسیه است. او روز 7 می بار پنجم پرزیدنت روسیه شد. برخی کارشناسان این سفر را عنعنوی می دانند.
این اولین کشور در آسیای مرکزی است که پوتین پس از سوگند یاد کردنش سفر می کند. اما در این گپی مهمی نیست، چونکه ازبکستان رشد می کند و در عموم نه تنها روسیه بلکه دولت های دیگری جهان به این کشور توجه می کنند. ازبکستان برای مسکو خیلی مهم است و در قالب نوی می خواهد همکاریش را ادامه دهد که آن پس از حمله روسیه به اوکراین شکل گرفته است.
پوتین را کشورهای غربی برای حملهش به اوکراین تحریم کردند. یک دادگاه سازمان ملل متحد نیز قراری بازداشت او را صادر کرده است که سفر او را به برخی کشورها زیر سوال برده است.
پوتین میخواهد با تمام دنیا نشان دهد که او یک کم خواب نشده است، طرفداران نیز دارد و آدمای رهبرای کشورهای منطقه نیز هستند که با او سلام علیک میکنند.
پوتین با شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان موضوع همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری از جمله ساختن نیروگاه اتمی در این کشور را بحث کردند.
سازش اتمی که بین دو کشور بررسی می شود به نظرم هنوزم حل فصل خودش را پیدا نکرده است. طرف ها چیز نگفتند، شاید هم این اسناد امضا شود، همکاری شود، ولی روشن فکران ازبک از عملهای روسیه خیلی نگران هستند، نمیخوان با روسیه تاشکند ازبکستان نزدیک باشد، چون یک کشوری که به کشور همسایه حمله کرده است و کشورهای غرب هر گونه تماس با روسیه را انتقاد میکنند و از این روشن فکرهای ازبک خیلی نگران هستند، نمیخوان که تاثیر روسیه در ازبکستان زیاد باشد.
روسیه ازبکستان را که بیش از 35 میلیون اهالی دارد و پر جمعیت ترین کشوری آسیای مرکزی هست شریک استراتژی میداند.
در حالی که پوتین و میرزیویف پیشرفت در همکاری هایشان را مطرح میکنند، قرار است فردا هیئت های تاجیکستان و روسیه مسائل مهاجرت را بررسی نمایند. موضوعی که در چند هفته اخیر و بخصوص بعد حمله در تالار کروکوس مسکو مناسبت دو کشور را به نوع پیچیده کرده است و مطرح شدن این مسئله حساس را رئیس جمهوری تاجیکستان در روز غلبه با ولادیمیر پوتین در میان گذاشته بود. در این بین شورهای غربی میگویند فشار به تاجیکستان میتواند با سرنوشت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. تفصیلات در گزارش همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر سویف.
پال کابل متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در پایگاه جیمزتاون فوندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه را طلب کند. اما امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
جنرال بازنشسته و از تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورعلی‌شاه نظرف میگوید هنوز فرصتی چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است، این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چطور پیشنهاد کردم، برای که تو اگر خیر وضعیت رو با تماما اگر متشنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیثه که در مسکو شد و اکت ترور، این ترور ایش که تیشی روش گرفتن بسیار مشکل است.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد، ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را با ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد.
تاجیکستان به هیچ وجه منفعت های ملی خود را قربانی خواسته های
قدرت‌های بیرونه کردنی نیست. نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت‌ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک می‌گوید فشنگ‌های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه‌های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
وقتی که برخورد منفعت‌های دایره‌های معین که می‌خوان بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایواز اولویت ها در سیاست خارجی و وابسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق و روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس فشار به مهاجران تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی‌های را به میان آورد.
از ضمن وزارت کره خارجه تاجیکستان خبر داد که امروز ولادیمیر کلاکولچف وزیر کره داخلی روسیه به دوشنبه آمد. کلاکولچف با همتای تاجیک خود رمضان رحیم زاده ملاقات کرده با او مساله های کنونی همکاری ها از جمله موضوع مهاجرت مهنتی را بررسی خواهد کرد. وزیران همچنین در افتتاح نمایندگی خدمات مرکزی شناسنامه‌دهی و روابط وزارت کره داخلی روسیه در دوشنبه اشتراک می‌ورزند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
برنامه رو ادامه می دهیم. فیلمساز ایرانی محمد رسولوف که در جشنواره معتبر کن برای فیلم دانه انجیر معابد جایزه ویژه گرفت، داستان تهیه آن و هم جزئیات فرارش از کشور را نقل کرد. فیلمش که درباره زندگی به هم ریخته یک وکیل دفاع بعد اعتراضات ضد حکومت ایران قصه میکند، باعث حکم زندان این کارگردان شد. همکارم خرمون بقازاده صحبت‌های کارگردان را درباره این فیلم و داستان پرماجرای خودش خلاصه میکند.
نکنه یه اتفاقی بیفته.
فیلم محمد رسولوف از رویدادهای در فضای پر اعتراض ایران و نقش طرفداران و مخالفان نظام بحث می کند. روز 25 می کارگردان 51 ساله برای این فیلم نامه صاحب جایزه ویژه داوران جشنواره کن در فرانسه گردید. محمد رسولوف گفت بسیار صحنه های از اعتراضها در فیلم دانه انجیری معابد پنهانی از اعتراض های بعد مرگ مهسا امینی در سال 2022 ثبت شده است.
ببینید، وقتی شما در مواجهه با نیروهای امنیتی قرار میگیرید، کم کم یاد میگیرید چطوری اونا رو دور بزنید. یعنی هر دشواری وقتی متوجه میشید به وسیله موبایل شما رو پیدا میکنن، طبیعتا میتونید دیگه از موبایلتون استفاده نکنید. یک قسمتی از این چیزا شبیه کارهایی که تبهکارا میکنن.
برای این فیلم دادگاه در ایران رسولوف را به 8 سال زندان و شلاق محکوم و کارگردان پیش از به اجرا در آمدن حکم از این کشور فرار کرد.
ضمن اینکه ما متوجه شده بودیم یه اخباری از ساخت فیلم به دست نیروهای امنیتی رسیده و نگران بودیم که هر لحظه اونا عوامل فیلم رو دستگیر کنن. تنها کاری که من میتونستم بکنم این بود که ظرف چند ساعت تصمیم بگیرم و از خودم سوال کنم میخوام برگردم زندان یا میخوام ایران جغرافیایی رو ترک کنم و در ایران فرهنگی به زندگیم ادامه بدم.
خبرنگاران از هنرپیشه فیلم ستاره ملکی نه فقط درباره فیلم بلکه آینده نسل اعتراضگری ایران هم پرسیدند.
من به نسل اصلا امیدوار نیستم، من به نسل مطمئنم. یعنی من میدونم که این اتفاق خیلی خیلی زود میفته و این نسل قطعا به کمک نسل‌های قبل‌ترشون که راهو براشون هموار کردن از پس این کار برمیان، حتما به زودی شاهدش خواهیم بود.
مقامات در ایران فیلم را غیر قانونی و ممنوع اعلام کردند، ولی در کن این کارگردان با استقبال گرم روبرو شد.
دوستان عزیز، با همین مطلب نشی نوبتی برنامه اخباری آزادی را به پایان میبرم. سپاس از یک یک شما برای همراهی. یادآور میشوم که خبرهای بیشتر رو میتوانید در وبسایتمون azadi.org دسترس نمایید. همچنین از صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام در خدمت شما عزیزان است. تا دیدار نوبتی، خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. هر یکی شما باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌دمدا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان روز 27 می رویخط 29 سازمان ممنوع را در جمهوری بازنشر کرد و ساکنان خواست که با آنها همکاری و یا عقیده‌شان را تبلیغ و پیروی نکنند، چون جزا دارد. بخشی اساسی سازمان های ممنوع اسلامی از جمله گروه های جنگجو بوده، قسم سیاسی و غیر اسلامی هستند. این رویخط با حزب نهضت اسلامی و القاعده و طالبان سر شده. گروه 24، پمیر دیلی نیوز، نوی تاجیکستان 2، سلفیه، انصار الله و ولایت خراسان داعش را در بر میگیرد. مقامات تاجیکستان آنها را افرادگرا و تروریستی دانسته، فعالیتشان را در سالهای گوناگون در قلمرو تاجیکستان منع کردند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و پمیر دیلی نیوز خود را مخالف حکومت و فعالیتشان را قانونی، اما قرار دادگاه عالی را دارای انگیزه سیاسی و غیر قانونی می دانند. این سازمان ها از سال 2014 باز در خارج از تاجیکستان حضور دارند. گروه طالبان که در این فهرست قرار دارد بیش از 3 سال باز حاکم افغانستان است. مقامات تاجیکستان و کشورهای دیگر تا هنوز حکومت آنها را به رسمیت نشناختند، اما در مسائل اقتصادی همکاری دارند. از جمله تاجیکستان با افغانستان زیر اطاعت طالبان برق صادر میکند. شاهدان یهوه، یگانه سازمان دینی غیر اسلامی است که به فهرست سازمان های افرادگرا و تروریستی در تاجیکستان داخل شده است. مقامات تاجیکستان میگویند پیروانی آن چندی از قانونها را رعایت نکرده، جوانان را از خدمت سربازی باز داشتند. مسئولان سازمان پیوسته تاکید میکنند که به هیچ کار خطا یا قانون شکنی راه ندادند. دادگاه عالی تاجیکستان سبب بازنشر فهرست سازمان های ممنوع را نگفته، تنها یادرس شده است که برای جانبداری یا پیروی از آنها در عموم از 5 تا 12 سال زندان تهدید میکنند. ندانستن قانون جوابگری را استثناء نمیکند، گفته شده است در اعلامی رسمی. حامیان حقوق میگویند که این اقدام تاجیکستان را برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی پشتیبانی میکنند، ولی از سوی استفاده از سازمان های ممنوع ناراضی هستند. نمایندگان هیومن رایتس واچ، فریدم هاوس و امنستی اینترنشنال باور دارند که مقامات تاجیکستان برای بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران و مخالفان و فعالان مدنی اساساً از این اتهام کار می‌گیرند. 8 خبرنگار و بلاگر تاجیک در سالهای 2022 و 2023 با همین اتهام زندانی شدند. میاییم به اوکراین. یک هواپیمای بی سرنشین اوکراین روزی 26 می به ایستگاه رادار برای معین کردن هدف‌های دور ورانش ام در شهر اورسک ولایت آرینبورگ روسیه حمله کرده است. در این باره اوکراینسکی پراودا و اربکه اوکراین با استناد به منبع‌های خود در ریاست اکتشافی وزارت دفاع اوکراین خبر دادند. بی سرنشین اوکراینی برای رسیدن به هدف بیش از 1800 کیلومتر پرواز کرده، در مسافه نابودسازی هواپیماهای بدون سرنشینی کمیکاز رکورد نو گذاشت، گفته است منبع رسانه ها. با گفته منبع، خسارات رسیده در پی این حمله فعلا معلوم نیست. نشریه های محلی خبر دادند که شهر اورسک که با قزاقستان هم مرز است مورد حمله بی سرنشین قرار گرفت. صحیفه اورال 56 رو در شبکه تلگرام نوشت احتمال بی سرنشین با انشاءات نظامی حمله کرده است. ریا نوستی روز 27 می تصدیق کرد که در اورسک بی سرنشین سکوت کرد. مقامات آرینبورگ گفتند در نتیجه حمله انشاءات مدنی آسیب ندیده است و به جان ساکنان هم خطر تهدید نکرده است. هیئت چچنستان به رهبری پرزیدنت رمضان قادیروف برای شرکت در جلسه شورای منطقه روسیه و ازبکستان 26 می به شهر تاشکند رفته است. در این باره رهبری چچنستان در تلگرام خبر داد. قادیروف را در فرودگاه تاشکند شهردار پایتخت ازبکستان شوکت امرزاقوف داماد خردی پرزیدنت ازبکستان آتابک عمرف پیشواز گرفتند. رمضان قادیروف خودی آن روز با سروزیر ازبکستان عبدالله عارفوف دیدار و گفتگو کرد. قبلا خبر داده شد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم 26 می با سفری دولتی به ازبکستان رفته است. معرکه نافرمانی در پایتخت ارمنستان و منطقه های دیگر این کشور ضد سروزیر نیکول پاشینیان ادامه دارد. خبرگزاری روسیه تاس با استناد به وزارت کارهای داخلی ارمنستان خبر داد که 27 می در شهر یروان حدود 200 اعتراضگر بازداشت شده است. تظاهرگران کوچه و خیابان های شهر را با ماشین ها و قطعه های پرتاب می بندند. از جمله شاهراه به سمت ایران و راه یروان ارموویر با ماشین های بارکش بسته شده است. اعتراض ها را جنبش اعتراضی فرانت خلقی هماهنگ می کند. پلیس ارمنستان بازداشت اعتراضگران را آغاز کرده است. تا حال درباره دستگیر شدن 197 تظاهرگر خبر داده شده است. در میان بازداشت شده ها وکیل پارلمان ارمنستان اشاد سیمونیان نیز هست. جنبش مخالف تاووش در راه وطن آخرین نامزدی رهبر کلیسای ولایت تاووش باگراد گالستانیان را به مقام سروزیری ارمنستان پیشنهاد کرد. فعالان جنبش از 9 می در یروان و ولایت‌های دیگر ارمنستان اقدام اعتراضی نافرمانی را آغاز کردند. ناراضیان با روند تعیین و نشانه‌گذاری مرز ارمنستان با آذربایجان راضی نیستند و استعفای پاشینیان را طلب می‌کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاه های در نیویورک روز 24 می از حکومت تاجیکستان خواست از تعقیب خبرنگارانی از داد تیوی در اروپا و نزدیکانشان در داخل جمهوری دست بردارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. واکنش جانب تاجیکستان هنوز معلوم نیست، ولی مقامات در گذشته هر گونه فشار را به خانواده پناهندگان تاجیک رد کردند. شبکه ازدا تیوی 5 سال باز در لهستان فعال است. مسئولانش خود را مستقل و هدف را حقیقت نگاری، گوناگون اندیشی، عدالت محوری، و احترام حقوق و آزادی انسان نامیدند. برخی آن را به یک گروه از مخالفان تاجیک در اروپا پیوند می‌دهند. محمد جان کبیری، مدیر ازدا تیوی، با کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است مقامات انتظامی تاجیکستان نزدیکان 5 کارمند این شبکه را دعوت، بازپرسی و تهدید کردند. تعقیب اعضای آیله خبرنگاران چند سال باز ادامه دارد، اما در ماه‌های اخیر سخت‌تر شد، افزوده است او. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق پیوسته تاجیکستان را برای تعقیب و سرکوب مخالفان در خارج و اعضای آیله آنها تنقید می‌کنند. گلناز سعید، هماهنگساز برنامه‌های CPG یا کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در مورد اروپا و آسیای مرکزی روز 24 می از مقامات تاجیکستان خواست از تجربه بدی جزاهای فراملی دست کشند. خبرنگاران پناهجو در بخش اخبار مستقل و مقابله با تبلیغات روسیه در تاجیکستان نقشی مهم دارند. حکومت‌ها و سازمان‌های روزنامه‌نگاری غربی باید از آنها پشتیبانی کنند. یک نماینده CPG مقامات تاجیکستان را برای آن تنقید کرده است که ده‌ها روزنامه‌نگار را به ترک کشور مجبور نموده، همزمان با تعقیب خویشاوندان با اذیت آنها ادامه می‌دهند. پایگاه ازدا تیوی در سال 2019 تأسیس یافته، برنامه‌هایش اساساً در شبکه یوتیوب پخش می‌شوند. تارنمایش در تاجیکستان دسترس نیست. نام 4 روزنامه‌نگار این پایگاه در رویخط شخصانی تحت جستجوی وزارت کارهای داخلی روسیه نیز هست. رویخط در اول سال 2024 رسانه‌ای شد. محمد جان کبیر باور دارد که مقامات روسیه این نامها را با درخواست جانب تاجیکستان به فهرست درآوردند. محمد جان کبیروف در صحبت با کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران افزوده است ماموران پلیس و دادستانی تاجیکستان در ماه‌های گذشته پدر و خسور و خوش‌دامن او را بارها به صحبت خوانده فشار آوردند تا کارش را بس کند و به کشور برگردد. به اطلاع او، پدر عروس 72 سالش پس از یک روز بازپرسی تکراری در تیرماه سال 2023 از سکته دل درگذشت. به نظر من دو چیز حکومت تاجیکستان را جسور کرده است. اول اینکه در نتیجه فشارها بعضی از نمایندگان مخالفان واقعا از فعالیت دست کشیدند. دوم اینکه حکومت تاجیکستان برخلاف بلاروس و ایران زیر تحریم کشورهای غربی قرار نگرفت. گفت او روز 26 می به رادیوی آزادی. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران میگوید مقامات انتظامی تاجیکستان همچنین خشاوندان فیروز حید، شهرت رحمت الله، امرالله نظاموف و محمد شریف مقصومزاده را تعقیب و به صحبت دعوت کردند. امرالله نظاموف با کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران گفته است پلیس در ماه سپتامبر سال گذشته دو برادر او را برای یک هفته بازداشت و لاتوکوب کرده سپس به دعوت و بازپرسی آنها ادامه داد. با باور او این رفتار مقامات با کارش در ازدا و نوشته های تنقیدیش در شبکه های اجتماعی پیوند دارد. کمیته دفاع از روزنامه نگاران می گوید برای گرفتن شرح به وزارت کارهای داخلی و دادستانی کلی تاجیکستان نامه فرستاد اما پاسخ نگرفت. تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان که آن را گزارشگران بدون مرز روز سوم می نشر کرد دو زینه پایان رفته و در مقام 155 جای گرفت. دادگاه های تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 پس از حادثه خونین در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 8 خبرنگار و بلاگر را از 7 تا 21 سال زندان محکوم کردند.
Thank you. جولیان اسانج مایی یولی سال 1971 در شهری تاونسویل استرالیا به دنیا آمده است. در زمانی نوراسیش همچون یک برنامه‌سازی زیرک شهرت یافت و سال 1995 او را برای رخنگری اینترنتی جزا هم دادند. سال 2006 ویکیلیکس را تأسیس داد، وبسایتی را که سندهای مخفی را به دست نیاورد و نشر میکرد.
جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
ویکیلیکس سال 2010 بعدی نشر یک ویدیوی مخفی سری زبان‌ها شد که نشان می‌دهد در حمله چرخبالی سربازان آمریکایی در سال 2007 در شهر بغداد عراق 10 نفر کشته می‌شوند. بعداً 90,000 سند مخفی ارتش آمریکا از جنگ افغانستان و 400,000 سند محرمانه دیگر درباره جنگ عراق را هم نشر کرد. کار دیگرش که سیاستمداران آمریکا را خشمگین و عصبانی کرد این بود که 250,000 اسناد مکالمه های دیپلماتیک سفارت های ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرد، از جمله سخنان دیپلمات های آمریکا درباره تاجیکستان.